توجه همه رو به جنگ و شهادت جلب می کرد. با این کار چنان زخم و درد مادر شهیدان رو درمان می کرد که خیلی از اونها بعد از صحبتهای فهیمه از شهادت فرزندشون خوشحال می شدند. یادم روز 40 غلامرضا و در مراسم اون فهیمه گفت که تنها صبر بر شهید کفایت نمی کنه، بلکه اون چیزی که اهمیت داره ادامه راه شهیده. فرستادن عزیزانمون به جبهه ایثار نیست، وظیفه است. و بعد خطاب به غلامرضا گفت: خواستم ای غلامرضا تو را فرهاد بخوانم، دیدم عشق تو شیرین تر از آن است که عشق شیرین باشد و تو فرهاد تر از آنی که فرهاد باشی.
همراه شما عزیزان و بزرگواران هستیم. از رادیو فرهنگ دعوت میکنم کتاب هفته رو به مدت 24 دقیقه همراهی بفرمایید.
کتاب هفته.
درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش دیگری از سرزمین بیفصل رو براتون نقل میکنم. راه 4، اتوبوس کیان پارس. آفتاب سر ظهر از لای پرده تو میزند. صدای اذان از همه جا بلند شده. یک آن یادم میرود کجا هستم. سری میچرخانم و مرضیه را کنارم میبینم. از شدت بیخوابی بیهوش شده بودیم. توی اتاق آن برادر اتاقدار، آن مرد دندان شکسته، توی همین اتاقی که دستگیرش را کسی از پشت چند باری چرخاند. مرضیه را صدا می کنم و خودم هم راهی می شوم. باید بروم. بروم خانه و لباسهایم را عوض کنم. چشمهایم هنوز نای باز شدن ندارند. دم به دم بسته می شوند و می روند. من فراری از گرما حالا دارم رمق می گیرم از این آفتاب. گرمای هوا همیشه آزارم می داد. از همان بچگی. اصلا من باید تهران یا کرمانشاه متولد می شدم، نه رام هرمز توی دل خوزستان گرم و تفتیده. اصلا دختر ایل بختیاری را چه به زندگی در گرما؟ هنوز هم تابستانها تحمل آفتاب و گرما را ندارم، کلافه می شوم از دست این جوشهای ریز قرمز که وقتی به خارش می افتند انگار یکی یکی همدیگر را توی سلول بغلی خبر می کنند. نمی دانم آن پزشک هندی توی شهرک کارون آن پودرهای سفید رنگ آردمانند را از کجا می آورد که بعد از مدتی درد مرا آرام می کرد و جوشها را ساکت. می گفت گرمی است، بدنت گرمی کرده و پودرهای آردیش کمکم می کرد آرام بگیرم. همین جوشها بودند که نمی گذاشتند دست به سیاه و سفید بزنم و مادرم مجبور بود لباسهایم را بشورد. همین ها بودند که مجبورم کردند ماشین لباسشویی بخرم. به قول خودت نباید کار روی زمین بمونه. نمی توانستم حالا از اینجا از کیان پارس لباسهایم را بفرستم برای مادرم یا صبر کنم تو از مأموریت برگردی. مینا عباسی گفت با دفترچه تعاونی کالا می دهند. گفت می خواهد ثبت نام کند و فریزر بگیرد. من هم از خدا خواسته گفتم من به ماشین لباسشویی بیشتر احتیاج دارم. دوتایی رفتیم و دفترچه های من را دادیم و ما را در نوبت قرار دادند. چند وقت بعد گفتند بیایید و حواله اتان را بگیرید و ببرید مغازه توی خیابان امام خمینی با آن اسم عجیب و غریبش پاپ هن. مینا وانت گرفت و رفتیم فریزر و ماشین لباسشویی را تحویل گرفتیم. یک ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک و کلکل تو با ماشین شروع شد. هر وقت بودی لباسها را می شستی و می گفتی ببین من تمیزتر می شویم یا لباسشویی. اعتراف می کنم که تو بهتر می شستی و تمیزتر. بماند که به خاطرش بحثمان شد و تو ناراحت شدی. به خاطر آن ماشین تا 3 روز با من قهر بودی، اما دلت طاقت نیاورد و آمدی گفتی در دین ما بیش از 3 روز قهر جایز نیست. گفتم از خرجی خانه مقداری پسنداز کرده بودم، نه خودم را بدهکار کردم و نه کسی را طلبکار. می دانستم ناراحتیت به خاطر پول نیست. تو هیچ وقت دوست نداشتی تجملات وارد زندگی ما شود. حق داشتی. آن روزها حتی ثروتمندها هم ماشین لباسشویی نداشتند. گفتم خب آنها حتما نیاز نداشتند. یادت نیست به خاطر پوستم چقدر دکتر رفتیم؟ یادت نیست وقتی آن خانم دکتر دستهایم را دید گفت پوست دستت مثل پوست دست زن خانه‌دار نیست؟ و تو خندیدی و گفتی به دکتر میگفتی اولش مادرم کارهایم را میکرد و بعد هم شوهرم. حالا همه راحت شدند، هم مادرم هم تو. من فراری از گرما حالا نشستم زیر نور خورشید و دارم جان میگیرم. گرمای این هوا شاید بتواند گرفتگی دست و پایم را باز کند. چشمهایم را میبندم و باز میکنم و باز آن مرد اتاقدار را میبینم. او اینجا توی اتوبوس کیان پارس چه میکند؟ باز هم پیش میآید و این بار سؤال تازه ای دارد. خانه اتان همینجاست؟ دسته در اتاق تصویر میشود جلوی چشمم. اگر در را قفل نکرده بودم و کلیدش را نمی بستم به دسته در، معلوم نیست الان اینجا بودم یا نه. صدایش را بلند می کند و مرا به نام می خواند. خواهر مرادی. بی توجهیم به سؤالش برایش مهم نیست، دست بردار هم نیست. می خواهد مطمئن شود کجا می روم. سر بر می گردانم که جواب ندهم، اما او کوتاه بیا نیست، سمجتر از این حرف هاست. درمانده ام کرده و مستعسل. میگویم نه، آمده ام خانه فامیل من. خسته ام و مسترب. دوست داشتم در را باز کنم و خودم را پرت کنم وسط حیاط. اما این مرد اتاقدار خیلی سوال دارد، حتما برای یافتن پاسخ سوالهایش پیم را خواهد گرفت. الان وقت رفتن به خانه نیست. خداحافظی می کنم و پیاده می شوم. چند خیابان مانده به خانه من می روم نانوایی و نان می گیرم و در خانه دوستم را می زنم. باید چند ساعتی بمانم با چادر و مقنعه. یادت هست روز عقد همینطوری با چادر و مقنعه توی مهمانخانه خانه تان نشسته بودم؟ همون جایی که از کف تا سقفش کتاب های تو بود. پرسیدم این همه کتاب رو خوانده ای؟ گفتی نصفشان را بخشیدم. یادم آمد قدریش را هم برای من آوردی. از خواستگاری تا عقد هر بار که می آمدی خانه خاله‌ات و می خواستی نامزدت را ببینی، کتابی در دستت بود و شیشه عطری. ریز ریز نگاهت می کردم، اما تو با چشمهای گشاد و ابروهای بالا انداخته خیره شده بودی توی صورتم. خنده ام گرفت از خنده ات. چشمهایت هم همراه با لبانت لبخند می زد. پرسیدی جایی می خواهی بروی؟ قراری داری؟ گفتم نه، و تازه آن موقع فهمیدم که خیلی رسمی نشستم، همانطور که توی خانه من بودم. انگار نه انگار ما به هم محرم شدیم. یادت باشد این ماجرا را برای بچه های من تعریف کنیم، حتما خوشحال می شوند بدانن اولین گفتگوی دو نفری پدر و مادرشان چطور شروع شد. حتما خوششان خواهد آمد. قرار چهار نفوذی. حافظه‌ام انگار کتابخانه‌ای شده پر از کتاب، اما بدون شماره. هرچقدر تلاش میکنم این مرد دندان شکسته را نمیشناسم، چنان کتابی که در کتابخانه جایی دور از چشم افتاده باشد چشمانم را میبندم. شاید خودش با پای خودش بیاید، شاید آن روز او را دیدم لب شهر کنار بازار. آن روز که با همسر امام جمعه شادگان رفته بودیم بازار، خسته و کلافه از گرما و شرجی هوا استاده بودیم منتظر ماشین تا ما را برگرداند خانه. وانتبار جلویی پر شده بود از زن و مرد و پیر و جوان و جایی برای ما نبود. استادیم منتظر شاید ماشینی بیاید که بتوانیم بنشینیم. صدایی از دور توجهم را جلب کرد. پسرکی نچندان متعادل بود، چوب به دست، که انگار ما را نشانه رفته بود. وقتی آنقدر نزدیک شد که توانستم چشمانش را ببینم، مطمئن شدم هدفش ما هستیم. به هر زحمتی بود چادرمان را حلقه زدیم دور دستمان و پریدیم پشت وانت تا پسرک به ما برسد. ماشین سرعت گرفته بود و رفته بود. نه، آنجا که نبود. شاید در یکی از شبهای گشت‌زنی دیده بودمش، وقتی با خواهران شهابی، معصومه، شهین، زهره و مریم از ستاد مقاومت راه می افتادیم و تا حسینیه اعظم می رفتیم که لامپای روشن توی شهر را خاموش کنیم. مثلا آن شب که رفتیم خانهشان و لباس عوض کردیم، بعد هم نشستیم به شب نشینی، عمه‌شان کلافه شده بود آنقدر که بلند گفت بخوابید، چقدر حرف میزنید. و ما سرمون را کردیم زیر پتو و ریز ریز اما طولانی خندیدیم. اصلا شاید او را توی اهواز ندیدم، شاید آن شب که بین راه رسیدیم بروجرد مرا توی هتل دیده باشد. آن شب که با خواهران و برادران سپاه را افتادیم برویم تهران، یکی از آن برادران هم نام تو بود، حمید، تیر خورده بود، فرستاده بودنش انگلستان برای مداوا. بعد از آن زیاد عصبانی می شد، می گفت این اثرات خون انگلیسی هاست. آن شب هم روی عصبانیتش گل کرد، با پسر عمویشان بحثش شد و آن بنده خدا را بین راه پیاده کرد. سراح ملایر بودیم. همه من لباس نظامی تنمان بود با نیمپوت‌های سپاه. صاحب هتل گفت فقط یک اتاق داریم، یا باید همه با هم توی یک اتاق میماندیم یا بعضی های من میرفتیم توی ماشین. گفتم من میمانم توی ماشین. صاحب هتل که دید من دست بردار نیستم گفت جایی هست برای استراحت کارگرهای من، یک اتاق با چند تخت فنری سربازی. گفتم همانجا بهتر است. صبح بلند شدم، در را باز کردم که بروم وضو بگیرم. دیدم برف تا پشت در اتاق آمده و اثری از پوتین‌هایم که پشت در مانده بود نیست. گشتیم اما پوتین‌ها را نیافتیم. صاحب هتل یک جفت دمپایی داد که بی کفش نمانم. از در هتل که بیرون رفتیم، پسر عموی آن آقا حمید هم با پای پیاده رسید، خسته، یخ زده و آرام. در تمام طول راه تا تهران نه دیگر حرف زد و نه انگار حتی نفس کشید. نه، آن شب و آن صبح توی هتل کسی نبود. شب دیر وقت رسیده بودیم و صبح هم قبل از همه راه افتاده بودیم. شاید آن شب توی سینما ما را دیده، رفته بودیم فیلم سفیر را ببینیم. من شوکه بودم از کاغذی که قیس خورد و بعد هم آزار و رنجی که کشید، اما دست از امامش بر نداشت. شاید آن شب توی سینما مرا دیده باشد همراه تو، یا آن شب وقتی با بچه ها رفتیم ساندویچ فروشی، دور هم نشسته بودیم و بیخبر از آنهایی که می آیند و می روند سر در ساندویچ برده بودیم و از خستگی و گرسنگی همان شب بعد از کمک به سیل زدگان اهواز نفسمان بریده بود از بس توی گل و شل راه رفته بودیم. تار و پود مغزم انگار در هم گره خورده. همه ی آنچه می خواهم و نمی خواهم را به خاطر می آورم، جز همین مرد دندان شکسته را. حافظه‌ام توان یاری ندارد. بدتر اینکه صورت این مرد هم از جلوی چشمانم محو نمی شود. چشمانم گرد شدند و خیره‌اند به تو. خشک شدم و مات، اما چیزی در درونم شعله می کشد. کف دستانم داغ شدند و صورتم می سوزد. تب کردم انگار از خبری که با خودت آوردی. نشسته ای روبروی من و داری از خانه که لو رفته و دیگر امن نیست حرف میزنی. از آن مرد دندان شکسته ی اتاقدار که به رفتارش مشکوک شده اید و تحت نظرش گرفته اید دلم می لرزد و نگرانی به جانم می افتد. از آن مرد دندان شکسته ی نفوذی که حالا فرار کرده و خانه ما را لو داده است. زبانم بند آمده اما چیزی در درونم مدام تکرار می کند. آن مرد دندان شکسته نفوذی بوده و فرار کرده. اگر او فرار کرده و حالا آزاد است، یعنی آن مرد همینجاست، بیخ گوش من در اهواز. آن مرد حالا آزاد است، یعنی ممکن است در لباسی یا شمایلی سر و کله‌اش جایی که حتی انتظارش را نداریم پیدا شود. نگرانم حمید. میدانم آن مرد را دیگر با آن صورتی که میشناسم نخواهم دید. قلبم تند تند میزند و دستانم گر میگیرند. لو رفتن خانه یعنی بی خانمانی و خانه بدوشی، حتی اگر موقت باشد. صورت آن مرد دندان شکسته توی ذهنم بالا و پایین میشود. خیال میکردم پاسدار است و قلب سنگ ها دندانش را شکستند. حالا باید بپذیرم که او نفوذی بوده و فرار کرده. راه پنج، حسینیه. سفرهای هوایی را بیشتر دوست دارم. روی صندلی می نشینی و این قول سنگین بلندت می کند و می بردت به اوج، به دل آسمان. از ابرها رد می شوی و غرق می شوی در آبی محض. آن بالا زمین زیر پایت تلی از خاک است. انگار زمین با همه زیبایی هایش به پای آسمان هم نمی رسد. من همیشه بالا بلندی ها را دوست داشتم. از آن بالا روی پشت بام در خانه پدری من، از آنجا هم می شود زمین را دید و غرق در قامت نخل ها شد و به موج آبی کارون نگاه کرد. زنگ شروع فعالیت های هنریم را تو توی همین روستا زدی. دو سه روز بعد از عقد مرا برداشتی و بردی مسجد روستا، دور از چشم بقیه. وقتی همه رفته بودند یواشکی گفتم مگر نگفتی اینجا خانم ها اجازه ندارند به مسجد بروند. قدم هایم را تندتر کردی، دستم را گرفتی و راهیم کردی. تو، حبیب، مصطفی و بقیه دوستانت همه پسرکان جوانی بودید و من شده بودم تافته ی جدا بافته. دست مرا گرفتی و بردی و به دوستانت معرفی کردی. گفتی این روستا نیازمند کار فرهنگی است. خواهرها و مادرهایتان را بیاورید تا با کمک هم فعالیت‌های فرهنگی برای بانوان روستا انجام دهیم. عزمت جزم بود. از چشمانت می‌توانستم بخوانم این حمید دنبال کاری است کارستان. باید فضا عوض می‌شد. باید زنان جایی می‌داشتند در این مسجد. این کار برای بزرگان روستا آسان تمام نشد. تحریممون کردند. تو اما کسی نبودی که به این سادگی دست برداری. جلسه بعدی را توی خانه خودمان برگزار کردیم و جلسه بعد را هم مهمان خانه دوستانت شدیم. کم کم داشتم به این رفت و آمدها و زندگی در روستا دلبسته می شدم. من از آن خانه توی شهرک دل از استخر و باشگاه و سینما بریده بودم و آمده بودم روستا، آمده بودم کنار تو باشم و شانه به شانه‌ات زندگی کنم. حیف شد. شهر خودمون جای خوبی بود برای زندگی، اما مشغله‌ات توی اهواز زیاد بود و راه تا روستا طولانی. گفتی احساس میکنم به تو جفا میشود. وقتی با آن وانت سفید پشت در ایستاده ای فهمیدم باید برویم. جا خوردم. انتظارش را نداشتم. داشتم چمدانم را نم نمه میبستم، اما دلم پیش خاله و بچه ها مانده بود هنوز. وسط بازی بودیم توی حیات، به مادرت گفتی کاسه و بشقابی بدهد برای زندگی من و مادرت آرام آرام راه می رفت و برای من وسیله خانه و زندگی جور می کرد. آرام آرام راه می رفت و ریز ریز تماشایت می کرد. دل نداشت حمیدش را همین چند روز در میان هم نبیند. من اگر اینجا نباشم سرزدن من به خاله می شود یک ماه یک بار. شاید هنوز دو هفته نشده که آمده این روستا. تو آن روز، روز قبل از خواستگاری، گفتی من از این دنیا هیچ چیزی ندارم، اگر قبول کنی باید به روستا برویم، آنجا امکانات شهرک را ندارد. می دانستم توی روستا نه از آب و گرم کن برقی و حمام شخصی خبری هست و نه از هیتر. اینجا توی روستا مادرت چراغ سه شعله دارد و بخاری علاءالدین. آنجا توی شهرک فریدون، خسرو، منصور و رضا هر سال اسفند منتظر ماشین شرکت نفت هستند تا بیاید و رنگ بیاورد و آنها بریزند سر در و دیوار خانه و نونوارش کنند. اینجا سینمای روبسته و روبازی ندارد که مدام برای من فیلم هایی که توی تهران اکران می شود را پخش کند. اما حمید، سبزه و گلهای این خانه عطر دستهای تو را دارند، نه باغبانی غریبه را. اینجا را می شود بویید، می شود اینجا تو را حتی وقتی که نیستی حس کرد. همراهان عزیز و ارجمند، بخشی دیگر از کتاب سرزمین بی‌فصل رو تقدیمتون کردیم. تا فردا شب، خدا یار و نگهدارتون.
همراه شما عزیزان و بزرگواران هستیم. انشاءالله که تا این لحظه از برنامه هایی که تقدیمتون کردیم مورد عنایت قرار گرفته باشه. راست ساعت 24 هم برنامه زنده چهار باغ رو تقدیمتون میکنیم. انشاءالله که همراهی بفرمایید.
میخوام تو سایه بونت گل بکارم، ملکوت درگاه آخ، نشان عشقی و دریای لطفی تو چه مهری یارو، آخ چرا رو دامنت نم نم نبارم، تو بلند بی ماها، تو بلند بی ماها، تو پناهی شاها، به کرامت دریا، همه را همراها، همه را همراها. تو بلندی ماها، لبش خندون و دلش غمگین و خسته، آی خسته تو بزرگی شاها، آخ بیا مرهم بذار رو زخمش تو که مهری یارا، آی که از تیر ستم باله شکسته تو بزرگی شاها.